در صبحانه با خبر امروز، تایید رشد نقدینگی و افزایش استقراض دولت ایران از بانک مرکزی به رغم وعده‌های انتخاباتی. رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی چگونه از عملکرد اقتصادی دولت ابراز رضایت می‌کنند؟ واکنش تند واشنگتن به سخنان تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی. آمریکا با تأکید بر اولویت ویژه امنیت اسرائیل، حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند. هشدار درباره احتمال گسترش شدید بیابان‌های ایران. رئیس سازمان منابع طبیعی میگوید 32 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض خطرند. و سقوط یک شهر دیگر در مناطق شرقی اوکراین. مقامات کیف میگویند روسیه به دنبال ضمیمه کردن شرق و جنوب اوکراین است. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 31 فروردین 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. جدیدترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نقدینگی رشد چشمگیری داشته و بدهی‌های دولت ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی هم بیشتر شده، درست برخلاف ادعای رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی 8 ماه پیش و در آغاز کارش بر افزایش تولید و توقف استقراض از بانک مرکزی تاکید کرده بود. او حتی همین چند روز پیش هم مدعی مهار تورم توسط دولتش شد. در شرایطی که مردم ایران فشار گرانی و تورم روزافزون را با پوست و استخوان خود حس می‌کنند، طرح چنین ادعاهایی از سوی مقامات ارشد کشور چه مفهومی دارد؟ گزارش مهدی بیگی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
در وعده های انتخاباتیش ادعا می کرد که با خطر رشد نقدینگی آشناست و برای مهارش برنامه دارد.
این نقدینگی که امروز داره در کشور خلق میشه و از اون طرف هم به طرف جایی که باید برود نمی رود که به طرف تولید باشه، مشکلات فزاینده ایجاد میکنه. نقدینگی بره به طرف دلار، به طرف طلا، به طرف زمین، به طرف مسکن، هر جا بره میشه یک سیل ویرانگر.
نقدینگی مجموعه پول و شبه پول است. اسکناس های بی پشتوانه‌ای که بانک مرکزی چاپ می کند و اقتصاد بیمار کشور را بیمارتر. گزارش جدید این بالاترین مرجع پولی کشور که دو روز پیش منتشر شده نشان می دهد که حجم نقدینگی از آغاز دولت 13 یعنی مرداد ماه پارسال تا بهمن ماه حدود 70 هزار میلیارد تومان جهش یافته. ابراهیم رئیسی وعده داده بود که جلوی رشد نقدینگی را بگیرد با افزایش تولید و کسب درآمد و با هدف مهار تورم. این گزارش او به رهبر جمهوری اسلامی از به گفته خودش موفقیت‌های دولت در 8 ماه گذشته. البته به گفته او با وجود کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی و بدهی 535 هزار میلیارد تومانی بابت انتشار اوراق قرضه.
این کسری بودجه مسئله بود که باید حل میشد، اما نه هر راه حلی. استقراض از بانک مرکزی نه، خلق پول هم نه، بلکه باید دولت تلاش کند با درآمد مدیریت کنه بودجه 1400 رو. به لطف خدا و با دعای شنابالی و خانواده معظم شهیدان و عنایت پروردگار 53 هزار میلیارد تسویه شد.
رهبر جمهوری اسلامی هم با ارائه آمار غلط در مورد کاهش بدهی‌های خارجی دولت تلاش کرد خودش را از عملکرد ابراهیم رئیسی خوشنود نشان بدهد.
کشور ما با وجود تحریم، با وجود سختگیری‌ها دچار بدهکاری نشد. ما بدهکاریمون نزدیک صفره. حالا صفر نیست، اما نزدیک صفر.
بر اساس گزارش‌ها بدهی‌های خارجی دولت در پایان بهمن 1400 نزدیک به 9 میلیارد دلار بوده. گذشته از این، آمار جدید بانک مرکزی هم از افزایش بدهی‌های داخلی دولت خبر می‌دهد. گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد از زمان آغاز به کار دولت 13 تا بهمن ماه پارسال دولت بیش از 10,000 میلیارد تومان هم از بانک مرکزی قرض گرفته. تا آخر بهمن بدهی کل دولت به این بانک به حدود 212,000 میلیارد تومان رسیده. البته تمام تلاش ابراهیم رئیسی و دولتش در چند ماه گذشته این بوده که بگویند مقصر گرانی ها، تورم و عدم رونق اقتصادی که مردم از آن صحبت می کنند دولت حسن روحانی بوده. این نظر سخنگوی دولت در مورد علت گرانی ها.
حجم نقدینگی 4000 میلیارد تومانی که این دولت به ارث گرفت خب طبیعتاً تورم آفرین است. از هر اقتصاددانی که بپرسید این خلق پول گسترده‌ای که وجود داشته و این نقدینگی که به ارث میرسه به این دولت، تورم رو هم با خودش به همراه میاره که آثارش هم کوتاه مدت نیست.
رسم رایج 14 گذشته، دولت جدید همیشه دولت گذشته را مقصر ناکامی‌های اقتصادی می‌داند. نتیجه اینکه نبود برنامه مناسب و یا اراده و پشتوانه قوی برای انجام برنامه‌های اقتصادی باعث بیرونقی رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی و تورم کشور در طول عمر 44 ساله نظام جمهوری اسلامی شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، علی‌رغم ادعاهای دولت ابراهیم رئیسی برای توقف استقراض از بانک مرکزی، این روند همچنان در ماه‌های گذشته ادامه دار بوده. وعده‌های بسیاری داده این دولت و حتی ضرب العجل‌هایی هم تعیین شده، اما هیچ مسئله‌ای محقق نشده، به خصوص در زمینه اقتصاد و معیشت مردم. چه هست به نظرتون مشکل کار؟
ببینید، واقعیت امر این هستش که اصولاً هیچ یک از کسانی، کارگزارانی که مثلا میان نامزد انتخابات ریاست جمهوری میشن و بعد هم به عنوان رئیس جمهوری معرفی میشن، اینها عملاً برنامه‌های خیلی دقیق و مشخصی ندارن، یا اگر هم داشته باشن شرایط و ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که توانایی عملی کردن برنامه‌های خودشون رو ندارن. مثلا فرض کنید که البته تیم مثلا اقتصادی حسن روحانی نگاه متفاوتی داشت، اما او هم نتونست و بسیاری از استقراض‌ها اتفاقا در دوران دولت حسن روحانی اتفاق افتاد که رویکردی متفاوت نسبت به مسئله اقتصاد لااقل در حوزه حرف و بحث از ابراهیم رئیسی داشته. اما میبینیم که هر این دولت ها به یک شکل باید عمل بکنن، به دلیل اینکه بخش عمده ای از اقتصاد کشور اصولا از گردونه نظارت دولت و بحث‌های حسابرسی و مالیات خارج هست. آن نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستن، اینها به طور مستقل کار خودشون رو انجام میدن. به علاوه بحث تحریم ها و فشار حد اکثری اعمال شده در دوران ترامپ هم خب باعث کاهش درآمدهای ارزی دولت شد. دو راه در واقع هم دولت حسن روحانی و هم دولت ابراهیم رئیسی پیش رو داشتن. یکی این بود که در واقع با برداشتن از جیب مردم، با آوردن فشار، منتقل کردن فشار به روی مردم و جمع‌آوری نقدینگی از آنچه که در دست مردم بود اقدام میکنن. از این طریق رفتن به سمت این که مالیات ها رو افزایش بدن و رفتن به این سمت که مثلا با بورس در واقع این پول ها رو جذب کنن و همه حکومت به تمامی پشتیبان این بود. آقای خامنه ای شخصا کسی بود که در سال 98 مردم رو تشویق کرد به این که وارد بورس بشن و بعد البته کاملا هم روشن بود علارغم همه هشدارهایی که داده شد، به دلیل سودهای اولیه خب خیلی ها رفتن و بعد هم ضررهای هنگفتی متوجه بخش بسیار بزرگی از مردم شد. روش دوم هم که ساده ترین روش بوده و بعد از جمهوری اسلامی و البته غیر اصولی ترین کار این بوده که دولت از بانک مرکزی هم موقع که پول کم داشته از بانک مرکزی قرض بگیره و خب می‌بینیم که این روند ادامه پیدا کرده. در هفت ماهی که آقای رئیسی بر سر کار بوده روند استقراض از بانک مرکزی 18% افزایش پیدا کرده و الان دولت بسیار بسیار بیش از 200,000 میلیارد تومان در واقع به بانک مرکزی بدهکار هست و این
ارزگرد یک نکته هم انداختن مشکلات بر گردن دولت‌های گذشته و همونطور که شما اشاره کردین گره زدن همه چیز چه مستقیم و غیر مستقیم به برجام هست. این روند تا کی میتونه ادامه دار باشه اگر کوتاه بفرمایید؟
این روند همچنان ادامه خواهد داشت، برای اینکه ببینید نه برنامه‌ای وجود داره، اما رو که ارزدم دولت ابراهیم رئیسی مطلقاً برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداره. گذشته از اون دولت در شرایط فعلی هر دولتی هم که سر کار باشه توانایی مقابله با سپاه پاسداران و نهادهای بزرگ اقتصادی تحت نظر علی خامنه‌ای رو نداره. بنابراین در کنار سیاست خارجی تنش آفرینی که به تحریم ها منجر شده، عملا هیچ دولتی نمیتونه این وضعیت رو تغییر بده و به چشمانداز روشنی پیش روی نظام اقتصادی کشور وجود نداره. همین سازمان برنامه و بودجه بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی گزارشی از طرف اون منتشر شد که تکذیب هم نشد و اینها پیشبینی کرده بودن که در سال 1404 دولت به طور کامل اساساً ورشکسته خواهد شد. بنابراین آنچه که در واقع رنجی که نظام اقتصادی در ایران میبره برآمده از کلیتی شیوه مملکت داری و اون در واقع راندخواهی و تسلط و یک تسلط بدون رقابت حاکمیتی بر منابع ملی و مراکز ثروت در ایران است.
بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر. یک روز پس از تهدید رئیس جمهوری ایران به حمله به مرکز اسرائیل، وزارت خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد توقف مذاکرات هسته‌ای با ایران هم گفت که اگر تهران خواستار گفتگو بر سر موضوعاتی خارج از برجام است، باید به نگرانی‌های واشنگتن هم توجه کند. در هفته‌های گذشته خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا به عنوان مهمترین مانع برای رسیدن به توافق عنوان شده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
تازه‌ترین موضع‌گیری آمریکا درباره مذاکرات احیای برجام به گمانه‌زنی‌ها درباره سرانجام این گفتگوها دامن زده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه گفت اگر تهران می‌خواهد درباره موضوعاتی فراتر از برجام گفتگو کند، واشنگتن هم نگرانی‌های خودش را دارد.
ما آماده ایم تا به طور کامل به مفاد برجام بازگردیم. ما همچنین آماده ایم تا برای حل مشکلات خارج از برجام تلاش های دیپلماتیک گسترده ای انجام دهیم. اگر ایران می خواهد تحریم های غیر مرتبط با برجام برداشته شود، باید به نگرانی های غیر برجامی آمریکا هم توجه کند.
خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی خارجی ایالات متحده مهمترین مانع بر سر احیای برجام عنوان شده. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی خروج سپاه از این فهرست را به عنوان درخواست دقایق آخر در جریان مذاکرات مطرح کردند. موضوعی که معلوم نیست آیا آمریکا آن را بپذیرد یا نه. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، واشنگتن هم در مقابل این درخواست تهران از جمهوری اسلامی خواسته تا نگرانی‌های آمریکا درباره فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه را رفع کند. از جمله تهدیداتش در قبال کشورهای منطقه به خصوص اسرائیل. روز دوشنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بار دیگر اسرائیل را به حمله نظامی تهدید کرد.
اگر کوچکترین حرکتی از طرف شما علیه ملت ایران اتفاق بیفته، حتما بدانید که در این حرکت مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود.
دولت اسرائیل به همراه شماری از متحدان عرب خود به شدت مخالف خروج نام سپاه پاسداران است و این موضوع را علنی با وزیر خارجه آمریکا در میان گذاشته. روزنامه اسرائیلی هارتس از قول منابعی در دولت این کشور خبر داده که احتمال دارد در چند روز آینده آمریکا تصمیمش را برای حذف یا نگه داشتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اعلام کند. به گفته این روزنامه، مقام‌های اسرائیلی هم در هفته‌های اخیر کارزار گسترده‌ای را در آمریکا برای جلوگیری از خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آغاز کردند. اسرائیل اما نگرانی دیگری هم دارد. طولانی شدن مذاکرات احیای برجام باعث شده تا ایران به غنی‌سازی 60% که از سال گذشته روند آن را آغاز کرده ادامه دهد. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل اخیراً گفته بود ایران همچنان به تولید اورانیوم با غنای 60% ادامه می‌دهد و ذخایر خود را از 10 کیلوگرم به 50 کیلوگرم افزایش داده.
یا غنی سازی رو به 60% خواهیم رسان، این پاسخ خباثت‌های شماست.
مقام‌های جمهوری اسلامی غنی سازی 60% را واکنشی به خرابکاری اسرائیل در تأسیسات نتنز عنوان کردند. با این حال در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آستانه تصمیم گیری این کشور بر سر حذف یا باقی ماندن سپاه در فهرست تروریستی به شدت از فعالیت های این نیروی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه انتقاد کرد.
ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. امنیت بین الملل و متحدان ما را در منطقه و در نقاط دیگر تهدید می کند که شامل اسرائیل هم می شود. مسئولیت این دولت برای حفظ امنیت اسرائیل مقدس است و ما به همراه اسرائیل و سایر شرکای منطقه‌مان از هر ابزار مناسبی برای مقابله با نقش مخرب سپاه در منطقه استفاده خواهیم کرد.
این موضع‌گیری آمریکا شاید برای مخالفان خروج سپاه از فهرست تروریستی امیدوار کننده باشد. مقام‌های تهران اما همچنان می‌گویند که منتظر تصمیم سیاسی واشنگتن هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اسرائیل رو تهدید به حمله کرد و سپس آمریکا از همراهی با اسرائیل در مقابله با اقدامات سپاه پاسداران در منطقه سخن گفت. به نظرتون این سطح از چالش در شرایطی که طرفین به دنبال توافق و به نوع احیای برجام هستن طبیعی هست؟
یکی اینکه واقعا نمیدونیم یا نمیدونم آیا طرفین همچنان علاقه گذشته رو به احیای برجام دارن یا خیر، ولی سیاست های اسرائیل در قبال برنامه اتمی جمهوری اسلامی تغییری نکرده. در طول دو دهه گذشته این سیاست ادامه داشته. اگر هم تغییر کرده، تغییرات جزئی بوده. ما در دولت آقای بنت میبینیم که برخورد با سیاست های آمریکا در ارتباط با برجام خیلی ملایم تر از برخوردهای دولت نتانیاهو است و البته تغییرات کوچک رو در جای دیگه میشه دید که جبران شده. مثلا در زمانی که نتانیاهو نخست وزیر بود و مذاکرات اصلی برجام انجام میشد، اسرائیلی ها تا حدی کوتاه آمدن، هم قبل از توافق هم بعد از توافق، برای تخریب کردن یا کارهایی که ایزایی بود در ارتباط با ایران یا برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، در حالی که حالا میبینیم این اقدامات همچنان ادامه پیدا کرده و اسرائیل فقط اختلافاشو با آمریکا پنهان میکنه. به نظر من اسرائیل همچنان برنامه اتمی جمهوری اسلامی برایش یک تهدید امنیتیه و غیر از کارهای تخریبی گذشته از امضای پیمانهای همکاری با کشورهای عرب، پیمانهای امنیتی، حالا حتی دامنه این چالش رو با جمهوری اسلامی به میدانهای ورزشی هم برده. به تمام مسابقاتی که تصور میکنن جمهوری اسلامی پرچم به خودش میفرسته و نمایندگان میفرسته، نماینده میفرستن تا اونها رو از این جامعه یا از جامعه ورزشی جهان ایران حذف کنن. به نظر من اسرائیلی ها همچنان مسئله اتمی ایران و برخورد با اون براشون با اهمیته.
آقای تغیزاده، بریم سراغ موضوع مذاکرات. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اگر ایران میخواهد از مذاکرات هسته‌ای برای حل موضوع های مورد اختلاف خارج از برجام استفاده کند، باید به نگرانی های خارج از برجام ایالات متحده هم توجه کند. به نظرتون منظور چه هست از این نگرانی های خارج از برجام؟
این نگرانی ها را جمهوری اسلامی بهش اشاره نمی کنه، ولی واقعیت این است که تا بهمن گذشته جمهوری اسلامی انتظار داشت با کمک روسیه بتونه امتیازهای بیشتری از آمریکا طلب بکنه و فکر میکرد علاقه آمریکا برای دادن امتیاز یا برای احیای برجام اونقدر هست که این انتظارات برآورده بشه، ولی وضعیت الان تغییر کرده. واقعا اگر که در معادلات امنیتی، در تدوین سیاست‌های امنیتی گفته میشه که یک سیاست خوب از بین دو گزینه بد میتونه انتخاب بشه، یا یک گزینه خوب از دو گزینه بد رو سیاست‌های امنیتی تشکیل میدن، این وضعیتی است که الان در ارتباط با برجام برای آمریکا وجود داره. آمریکا داره فکر میکنه یا از این قضیه داره عبور میکنه که آیا احیای برجام به نفع مسائل امنیتی آمریکا و همپیمانانش در منطقه است، و یا گذشتن از برجام و انتظار و قبول وضع موجود. و وضع موجود این است که جمهوری اسلامی برای ساختن لااقل 4 بمب اتمی ابزار لازم رو در اختیار داره. باید این وضعیت رو پذیرفت و سیاست اسرائیل رو قبول کرد برای اقدامات ایزایی، حتی اگر به انتهای این برنامه نینجامه و تأخیرهایی ایجاد بکنه. به نظر من سیاست آمریکا حالا افزایش هزینه‌های جمهوری اسلامی برای ادامه وضع موجوده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. پزشکی قانونی استان تهران میگوید در سال 1400 میزان مراجعات به این سازمان به دلیل نزاع خیابانی نسبت به سال قبل 1.5% افزایش داشته و به بیش از 90,000 مورد رسیده. در این آمار میزان زنانی که درگیر نزاع بوده و حتی جراحت دیده اند هم به شدت افزایش یافته. دلیل این میزان خشونت در خیابانهای ایران چیست؟ گزارش رویا ملکی رو میبینیم با این توضیح که از ابتدای گزارش تصاویری وجود دارد که ممکن است برای عده‌ای ناراحت کننده باشد.
سالی که گذشت تهرانشینان صدها هزار بار دست به یقه شدند و نزدیک به 100,000 بار کارشان به پزشکی قانونی رسید. عده‌ای هم دست به جیب شدند و با چاقو و قمه به جان هم افتادند که کارشان به بهشت زهرا کشید. با یک حساب سرانگشتی آسیب‌های ناشی از نزاع و درگیری در پایتخت هر ساعت 11 مجروح روی دست شهر می‌گذارد، تقریباً هر 5 دقیقه یکی. آماری از کشته شدگان در دست نیست. بنابر آنچه پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده، این میزان نسبت به سال 1400 1.5% افزایش داشته است. این آمار نزاهای منجر به جرح است. بیشتر دعواهای کلامی بدون جرح جایی ثبت نمی شود. آمارهای داخلی ایران نشان می‌دهد پیش از کرونا نزاع خیابانی دومین عامل مرگ و میر در اورژانس‌های کشور بوده. ایرانی‌ها تقریباً به هر بهانه کوچکی زد و خورد کردند، از نگاه به اصطلاح چپ چپ گرفته تا دعوا بر سر جای پارک.
میشه گفت شاید آینه تمام نمای جامعه‌ای که درش عصبانیت، استیصال و سرخوردگی در واقع به یه حد بالایی رسیده، به طوری که آستانه تحمل افراد در این حد هست که میتونن با هر چیزی عصبانی بشن، واکنش خشمگین و پرخاشجویانه از خودشون نشون بدن. حتی در یه نگاه بدبینانه شاید گفتش که ما با یه جامعه نظام گسیخته سر و کار داریم، که این در بود فردی در واقع خودش به صورت پرخاشگری نشون میده، و در اگر به سوی اجتماعیش هم برگردیم این بیشتر برمیگرده شاید به یک عدم اعتماد گسترده به نهادهای رسمی و همینطور عدم کارایی نهادهایی که در هر جامعه‌ای متولی نظم و تنظیم رابطه بین افراد هستند.
نزدیک نتایج نظرسنجی‌های بین‌المللی مؤسسه گالوب می‌گوید جامعه ایران یکی از خشمگین‌ترین جوامع جهان است. سال 94 که هنوز کرونا و وضعیت وخیم اقتصادی پا روی گلوی مردم نگذاشته بود و مردم کمی آرام‌تر بودند، هر دقیقه یک مراجعه ناشی از نزاع در پزشکی قانونی ایران ثبت شده است.
زن‌ها شاید همزمان بیش از دیگران یا بیش از گذشته قربانی اشکال مختلف فشارهای اجتماعی، تعدی، زورگویی یا چیزهای دیگه قرار میگیرن و همین هم باعث میشه که با این نقش جدید اجتماعی از خودشون واکنشی نشون بدن که میتونه پرخاشویانه باشه و حتی گاه بسیار خشونت آمیز باشه. بنابراین این زنانه شدن احتمالاً هم باستا به فشار بیشتر و شاید زورگویی بیشتر یا خشونت بیشتر نسبت به زنانه و اونا به صورت واکنشی به میدون میان و هم از طرف دیگر نشون میده که اونها در واقع به اکتورهای اجتماعی تبدیل شدن با اینکه در یک عمل منفی و غیر مثبت شرکت بکنن دست کم.
زنانی که پیشتر فقط شاهد دعوا بودند حالا پا به پای مردان کتک میزنند و کتک میخورند. پزشکی قانونی تهران میگوید در سال 1400 بیش از 61 هزار مرد و نزدیک به 35500 زن در درگیری ها مجروح شدند. مشکلات معیشتی، استرس و فشارهای روانی، نبود آزادی های اجتماعی، ترویج گفتمان خشونت از سوی حکومت از عمده دلایلی است که یک جامعه را به اینجا میرساند. خشمی که در خیابان ها این گونه تخلیه می شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
بازداشت غیرقانونی و وضعیت مبهم عالیه مطلب‌زاده، سعید خضوعی و فرید مرادخانی، سه زن زندانی در جمهوری اسلامی، سبب طرح اعتراض‌های جداگانه علیه مقام‌های قضایی و امنیتی در ایران شده. گفتگو می‌کنیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، خانم مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، با انتشار نامه‌ای از زندان قرچک ورامین شرحی از چگونگی بازداشت اخیر خودش داده و اون رو غیرقانونی و نشانه‌ای از تسلط نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه دونسته. آیا قوه قضاییه جمهوری اسلامی تبدیل به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه شده؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، قطعاً چنین هست. یعنی ما از دیرباز شاهد این هستیم که پیوند قوه قضاییه با دستگاه امنیتی اطلاعاتی بسیار محکم بوده و روز به روز شاهد این هستیم که استیلای دستگاه امنیتی بیشتر میشه. ما خیلی از موارد رو میبینیم که در دوران بازجویی بازجویان به متهم اعلام میکنن که چه سناریوی رو برای اونها در نظر گرفتن و چه حکمی برای اونها صادر خواهد شد. این نشان دهنده اینه که قوه قضاییه که به هیچ وجه مستقل نیست در این ارتباط، حداقل استقلال رو هم نداره حتی نسبت به در واقع دستگاه امنیتی، و این مسئله جدیدی نیست ولیکن متاسفانه در حال افزایش است.
آقای نایب هاشم، نکته بعدی در مورد نحوه بازداشت متهمان و رعایت نشدن حقوق اونهاست. بخشنامه‌های مختلفی صادر شده در این مورد حتی در همین دوران آقای محسنی اژه‌ای، اما به نظرتون چرا اراده‌ای برای اجرای اونها وجود نداره، یا اینکه اصلا قرار نیست اجرا بشن و صرفاً صدور اونها جنبه تبلیغاتی دارن؟
خب اینم در ارتباط با همون سوال قبلی از پیوند این دستگاه ها آنچنان زیاد هستش که هیچ حرکت مستقلی نمیشه صورت بگیره توسط قوه قضاییه. البته تمایل به این امر هم همونجور که باز به سوال شما بود نیست، یعنی واقعیت اینه که از دیرباز ما شاهد این هستیم که قصد دارن حالا چه در داخل کشور چه در خارج کشور سفید نمایی معینی رو بکنن، به خصوص در خارج کشور محسوس، مثلا ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که یک نهاد وابسته است و کلمه ستاد تداعی میکنه که در واقع یک تشکیلات نیمه نظامیه در خارج کشور، اون رو شورای عالی حقوق بشر مینامند که نام در واقع در این ارتباط بی‌مسمایی است. بسیار از موارد دیگر، بسیاری از بخشنامه هایی که صادر میشه به خاطر اینکه مصرف خارجی داشته باشه در خارج کشور بگوین مطابق مقرراتی که متعهد شدن بهش عمل میکنن، ولی که در واقع عملا چنین نیست. در داخل کشور هم همینطور، البته صدور این بخشنامه ها میتونه کمکی باشه برای وکلا که در این ارتباط حرکتی بکنن، ولی که خب انتظار اینه که دستاوردهای لازمی کافی داشته باشند متاسفانه نداریم ما.
و در انتها وضعیت خانم نرگس محمدی که ایشون با مشکلات و محدودیت‌های پزشکی متعددی روبرو هستن، برای اون میگین از آخرین وضعیت ایشون؟
بله، وکیل ایشون 8 روز بعد از دستگیری، یعنی در روز گذشته سه‌شنبه، در تا سه‌شنبه بعد از داروی اساسی و حیاتی ایشون پلاویکس که بعد از عمل استنت قلب بسیار حیاتی و این نگرانی وجود داره که اونجا لخته تشکیل بشه و تمام کاری که کردن اقدامی که کردن بی حاصل بمونه و حتی وضعیت بدتر بشه و حتی به سکته ایشون مبتلا بشن، به دست ایشون نرسیده و تعلل کردن. همین تعلل تا این زمان در واقع خدشه‌دار کردن اساسی ترین حق ایشون هستش که مطابق باز هم همون قواعد جهانی که عرض کردم، قواعد نلسون ماندلا، متعهد به اجرای اون هستند و متاسفانه زندانبانان نسبت به این اقدام نکردن. همه ما نگران جان ایشون هستیم و این فعال مدنی خب هیچ گناهی عملا مرتکب نشده به جز فعالیت هایی که در چارچوب های معمول در تمام جهان طبیعی هست و خب طبیعیه که دوستان ایشون، دوستداران ایشون قطعا دست به اقداماتی در این ارتباط خواهند زد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران میگوید 32 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن هستند. مسعود منصور با اشاره به اینکه 7 میلیون هکتار از این مناطق میتواند به منشأ گسترش ریزگردها تبدیل شود، گفته برای مقابله با ریزگردها 30 هزار هکتار بیابان مالچ پاشی شدند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان محیط زیست با مالچ پاشی به علت آسیب‌های جدی محیط زیستی مخالفند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
روستای اطراف فهرج استان کرمان نمونه از طوفان گرد و غباری که این روزها مناطق مختلف ایران را فرا گرفته، یا کرمان که در آن دیدن آسمان آبی این روزها به یک آرزو تبدیل شده. کارشناسان محیط زیست و اقلیم شناس میگویند در ماه‌های آینده وضع بدتر هم خواهد شد و در سال‌های آینده اگر خشکسالی‌ها ادامه یابد، آلودگی ریزگردها در شهرها و روستاهای ایران ماه‌ها طول خواهد کشید. بیابان‌ها با تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد آب تبدیل به منشأ گرد و غبار شدند. بدتر این که بدانیم بیابان‌های ایران به سرعت در حال گسترش هستند. مسعود منصور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران میگوید 32 میلیون هکتار از اراضی کشور کم کم به بیابان تبدیل میشوند که 7 میلیون هکتار از این بیابان‌ها میتوانند منشأ ریزگردها باشند، موضوعی که بعضی از مسئولان کشور را نگران کرده.
امروز بهش فکر نکنیم، نه تنها 5 سال بعد، 1 سال بعد اوضاع از اینی که هست خیلی بدتر خواهد شد. کشته ها خیلی بیشتر از کرونا است. ما الان چجوری کل کشور، امکانات کشور درگیر کرونا کردیم که کرونا کمتر بخواد در واقع به مردم آسیب برسونه، بعد یه موضوع به این مهمی که سالیانه هم داره تکرار میشه رو رها کردیم.
گروهی از کارشناسان راه چاره را در مالچ پاشی می‌دانند. پاشیدن این مشتق نفتی اگرچه مانع برخاستن گرد و غبار در بیابانهای خشک می شود، اما محیط زیست را هم از بین می برد. مثلا این بقایای یک خارپشت است که بعد از مالچ پاشی به این روز افتاده. رئیس سازمان منابع طبیعی می گوید 30,000 هکتار بیابان در 5 استان کشور مالچ پاشی شده. فعالان محیط زیست تلاش می کنند مالچ پاشی های غیر نفتی را جایگزین کنند، اما اگر تمام بیابان های منشأ ریزگردها در کشور هم مالچ پاشی شوند، باز مشکل حل نمی شود، چرا که بخش زیادی از ریزگردهای ایران منشأ خارجی دارند، عمدتاً از همسایه غربی عراق. مسیر بادها به ایران هم غالباً از غرب به شرق است، بنابراین وضعیت اقلیم عراق مستقیماً بر ایران تأثیر می‌گذارد. اما برای مسئولان جمهوری اسلامی اینجا مهمتر است. کربلا، شهری که میزبان صدها هزار نفر از زائران عمدتاً از ایران است. 16 سال از تلاش می شود با درختکاری در اطراف این شهر کمربند سبزی به طول 76 کیلومتر برای محافظت شهر از گسترش بیابان و طوفان گرد و غبار ایجاد شود، اما ظاهراً این پروژه چندان موفق نبوده. سرعت خشک شدن شاخه های رودخانه دجله و فرات به قدری سریع است که امکان ایجاد این قبیل کمربندهای سبز از بین رفته و بیابانها وسیع تر می شوند. دلیل آن اینجاست. در ترکیه که بزرگترین پروژه های سدسازی در حال اجراست، مثل سد ایلیسو که 4 سال از آبگیری شده به ظرفیت 7.5 میلیون متر مکعب. بنابراین مقابله با بیابانزایی در ایران بدون یاری همسایگان به خصوص ترکیه امکان پذیر نیست.
در حوزه دیپلماسی خب کارها و اقداماتی انجام شده، اما من رو به شدت ناکافی میدونم. میتونم بگم که در طول سالهای گذشته خیلی اقدامات رو زمین مانده داریم، خیلی زیادن. اینها چیزی نیست که من بخوام تخمینی راجبش صحبت کنم، گزارش گرفتم.
این مقبره زینالبی متعلق به قرن 15 میلادی به وزن 1600 تن است که این چنین جا به جا می شود تا از دریاچه سد ایلیسوی ترکیه در امان بماند. مسئولان ترکیه نگران فرهنگ کشورشان هستند و با صرف هزینه های زیاد آثار باستانی کشورشان را حفظ می کنند. اما آیا به فکر تمدن های همسایه هم خواهند بود که با ادامه خشکسالی و کمبود آب در خطر نابودی هستند؟ شهریار سیامی، رادیو فردا.
تابستان سال گذشته خوزستان شاهد سلسله اعتراض‌های مردمی بود که به شدت سرکوب شد. جرقه این اعتراض‌ها قطع شدن آب در این استان بود که از ذخایر آبی شایانی برخوردار است. وضعیت بد معیشتی مردم استان خوزستان که به لحاظ منابع طبیعی به خصوص نفت بسیار غنی است، باعث شد اعتراض‌ها ادامه پیدا کند و طی آن شعارهای ضد حکومتی سر داده شود. دوربین رادیو فردا به روستای کنعان از توابع شهر اهواز مرکز استان خوزستان رفته و نگاهی کرده به وضعیت مردم این منطقه که سهمشان از صنایع نفت و فولادی که در مجاورتش زندگی می‌کنند تنها آلودگی آن است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اعتراض‌های خوزستان تابستان سال 1400. جرقه اعتراض‌ها بی آبی در استانی غنی از آب و همچنین مسائل اقتصادی و معیشتی. این اعتراض‌ها سرکوب شد و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. در استانی غنی از منابع طبیعی که ساکنانش از فقر و مشکلات معیشتی شدیدی رنج می‌برند.
حالا خیلی سخته. نه آب داشتیم. از نظر شهرداری اصلا خیلی، یعنی اوضاع خیلی بده. نه گاز داریم، نه آب داریم. هیچ، از نظر هم بیکاری، همه اینجا این محله ها بیکارن. خیلی سخته دیگه. این به خصوص این محله همشون ضعیفن و بیکارن. من خودم هم شوهرم تو ضایعات کار میکنه، بازیافت چیز احواز زباله. الان هم دیروز پریروز مسدود کرد، الان چهار روز دیگه بیکار.
روستای قلعه کنعان در نزدیکی اهواز. مردم این روستا و مناطق اطرافش از فقر شدید رنج میبرند. عمده شغل مردم این مناطق کار در بازیافت یا بنایی است که گاهی آن را هم ندارند.
ولا تو زایاتی یا بنایی دیگه هم
کنه
هم زایاتی غیر از این ندارند دیگه چی.
مردم اینجا بر ثروت نشسته اند، نفت یا همان طلای سیاه که لوله های انتقالش از لابلای خانه هایشان عبور می کند، اما چیزی از آن به خودشان نمی رسد.
لوله های نفت، لوله های نفت و گاز هیچ نمی رسد.
لوله هایی که به کارخانه صنایع فولاد می رود، کارخانه ای که آسیبهایش برای مردم ساکن نزدیک آن است، اما اشتغال در آن برای دیگران.
فولاد آشنا می خوادم. آشنا داری؟ کار میکنه نداری میمونه.
صداش برای ما، موادش برای ما، فقط خیرش برای بقیه. از تهران اومده، از کرج، از شیراز، از اصفهان اومدن دارن کار میکنن، ما بیکاری حقیقت. این کارم دارم، ببین گوسفندا پیش منن، دارم بیکارم، بچه هم دارم، متأهلم.
میریم وسایم پروندم گیر میکنم، تموم میشه بذارمش تو سب، نوبت دو سال سه سال من زنگ بهت میدم نیست، تموم میشه. بابا ما یه لقمه نون برای بچه هم ندارم، یه سال دو سال چه کار میکنم بهش؟
این علاوه می شود بر آسیب‌های زیست محیطی که کارخانه به مردم زده و باعث بیماری برخی از ساکنان شده است.
آره مریض می کنه، تنگی نفس هم می کنه. اما من عموم دارم تو شرکت کار می کنم، کلا دستاش بوهاش نفس ریش خرابه دیگه.
ببین خاکش برای ما بقول معروف زبالش، ببین دازن پیش جاده ها، موادش میاد برامون، صداش تا صبح نمیذاره بخوابیم، فقط بقول معروف نفس برای دیگه آدمای دیگه است. برای یکی از بچه های خودم محاصرش افتادن، چند نفرن، نه یکی دوتا، همشون میگن از این هوای صنایع فولاد، مواد صنایع فولاد، یکی دستاش بقول معروف همش عین تیغ زده زد، همش از مواد. چیکار کنیم؟ نمیتونی لباس تو بشوری، لباس سفید، اگر روی تناب مندازی تا صبح سیاه میشه مثل صورت خودم. بخودم
همین این دولت ما میگم همینطوره، آبشو یعنی کسافشو میاد تو کجاست، تو آب ما قاطی میشه، ما هم صورتمون میشوره، چیکار میکنیم؟
برخی هم میگویند پدرانشان پیش از انقلاب سال 57 مشغول به کار بودند، پس از آن اما کار خود را از دست داده و حتی رسیدگی به آنها نشده است.
میگم آقام زمان شاه کار میکرد، بعد گفتن آقا مرگ مرگ شاه، مرگ مرگ شاه، تظاهرات کردن، امام خمینی اومد، بعد امام خمینی 8 سال کار کردن، 8 سال بعد آقام اخراج کردن، آقام هم بید به قول معروف مکانیکی و اینو استخونش رو زد، معیوبش کرد، تا حالا هم دیش هم نگرفتیم. آقام از اونایی که به قول معروف اهل حرام و گفت باید بابا زحمت بکشم تا بخورم، دیگه من نمیخوام، حالا بیکاریم.
آنهایی که سعی میکنند شغل آزاد داشته باشند هم میگویند ماجرا ساده نیست، گرانی باعث میشود نتوانند درآمد مناسبی داشته باشند.
بله جوانی کارشون بیکاریه، همیشه بیکار. من والا من چی میگم، هندوانه میام اینجا میفروشی، این هم چند روز خیلی گرونه، 600 کیلو کیلو 600 تو میدون. حالا هم نوردم، دیشب رفتم برگشتم، کرایه داد برگشتم.
و اگر کسی بیمار شود سختی هایش دوچندان است.
رده کار هم هیچ کار هم نیست، ما هم عمل کردیم، هیچی هم نمیتونم کار میکنم، اینم زنم میگه کار میکنی میمونی اینجا، کار نمیکنی برو خونتونه، مشکله کار نداریم، نمیدونم چه کار بکنم. اینه نمیدونم چه کار بکنم. هم بچه ها دارم سه تا، یه پسر دو تا دختر، نمیدونم چجور نون در بیاریم براشون.
بیکاری و فقر منطقه را غرق کرده و مردم را نیازمند کمک.
چیکار کنیم؟ پیش کی بریم شکایت کنیم؟ بریم فرمانداری، بخشداری؟ میگه چش، فقط چش. تا حالا هم هیچ کاری نکردم برام.
کمک کنید دیگه. برای مردایی که کار نمی کنن خیلی سخته، بچه داریم. وای
الله. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رئیس جمهوری اوکراین تایید کرده که جنگ دونباس در شرق این کشور آغاز شده. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسیه در تلاشند تقریبا از سراسر جبهه شرقی در دونتسک، لوهانسک و خارکیف به منطقه نفوذ کرده و شرق و جنوب اوکراین را ضمیمه روسیه کنند. همزمان دوشنبه شهردار شهر خارکیف از بمباران پیاپی این شهر در چند روز گذشته خبر داد. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش مهران کریمی.
تصاویر هوایی از ده‌ها تانک و خودروی زرهی روسیه در حومه کیف، نمودی از ناموفق بودن نیروهای این کشور در شمال اوکراین. شکستی که به گفته بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا ولادیمیر پوتین را خشمگین کرده و روسیه می‌خواهد اینجا در منطقه دونباس در شرق اوکراین جبرانش کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تایید کرده که مرحله دوم حمله روسیه آغاز شده.
اکنون می توان گفت که نیروهای روسیه نبرد دونباس را که مدت هاست برای آن آماده شده اند آغاز کردند. بخش بزرگی از کل ارتش روسیه اکنون بر روی این حمله متمرکز شده است.
مقامات اوکراینی می گویند ارتش روسیه از تمام جبهه ها در شرق به این کشور حمله کرده. استان لوهانسک که فرماندارش آن را به جهنم توصیف کرده و خارکیف که به گفته شهردارش زیر بمباران پیاپی نیروهای روسیه قرار گرفته و این منطقه دونتسک که ساکنان پیر و جوان برای در امان ماندن از حملات جدید روسیه خانه و کاشانه خود را ترک می کنند، حتی ساکنان این خانه سالمندان. تعداد زیادی از ساکنان این آسایشگاه قادر به راه رفتن نیستند و منتظر داوطلبان ماندند تا به کمکشان بیایند. رویترز گزارش کرده که در جریان دور تازه حملات روسیه شهر کرمینا در استان لوهانسک به تصرف نیروهای روسیه در آمده. اینجا در شهر ماریوپول اوضاع نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشته و تفنگداران اوکراینی که تعداد زیادی از آنها از شبه نظامیان آزوف هستند در این کارخانه فولاد در حومه شهر حاضر به تسلیم شدن نیستند. شبه نظامیان آزوف روز دوشنبه با انتشار ویدئویی ادعا کردند که صدها غیر نظامی در پناهگاهی در کارخانه فولاد آزوفستال در شهر ماریوپول هنوز گرفتار هستند و در محاصره نیروهای ارتش روسیه قرار دارند.
من با سه تا بچه‌هام اینجا هستم، واقعا جاشون اینجا نیست. نمیتونن درس بخونن، غذای زیادی هم برای خوردن نداریم. دندونای بچه‌ها شروع کرده به پوسیدن. ویتامین دی کافی هم در دریافت نمی کنن. نور خورشید کافی نیست.
در ابتدا همه چیز زیاد بود، غذا بود، گفتن برای یک سال آذوقه داریم، بعد معلوم شد فقط برای یک ماه کافی است.
شهر بندری ماریوپول اهمیت بسیار بالایی برای روسیه دارد، چرا که میتواند کریمه را به دونباس وصل کند و سقوطش میتواند روحیه ارتش روسیه را تقویت کند. در حال حاضر شهر به طور کامل سقوط نکرده، اما اکثر مناطق آن تحت کنترل نیروهای روسیه است. هفته گذشته مقامات روسیه با انتشار تصاویر سربازان اوکراینی در ماریوپول ادعا کردند که 100 نفر از نیروهای اوکراینی در این شهر تسلیم شدند که در میانشان تعدادی سربازان خارجی هم حضور داشتند، از جمله دو بریتانیایی. روز دوشنبه این دو سرباز در شبکه ملی روسیه ظاهر شدند. در این ویدیو از مقامات بریتانیا درخواست می‌کنند که آنها را با ویکتور مدودچوک، سیاستمدار اوکراینی که متحد ولادیمیر پوتین است، مبادله کنند. آقای مدودچوک در بازداشت نیروهای اوکراینی قرار دارد. مقامات اوکراینی هم پیشتر ویدئویی از او منتشر کرده بودند که او در آن خواستار مبادله‌اش با اسرای اوکراینی می‌شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
رئیس کمیته المپیک روسیه خواستار حضور فدراسیون‌های این کشور در آسیا شده. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، استانیسلاف پوژدنیاکوف بر جدایی ورزش روسیه از قاره اروپا تاکید کرده، اما آیا به نظرت این موضوع امکان پذیره؟
درود مهدی جان. اگر چنین اتفاقی رخ بده، بدون شک یکی از مهمترین تحولات در تاریخ ورزش خواهد بود. اینکه روسیه به عنوان ابرقدرت دنیای ورزش در کنار آمریکا و چین تصمیم بگیره از اروپا جدا بشه و بیاد به آسیا. طبیعتاً کشورهای اروپایی، تقریباً همه کشورهای اروپایی بعدش نمیاد این اتفاق بیفته و الان در حال حاضر حاضر به انجام مسابقه با تیم‌های ورزشی روسیه نیستن و اگر جنگ متوقف نشه احتمال داره این اتفاق بیفته. نمونهش زمانی که عرب و اسرائیل درگیر شدن، اسرائیل جزوی از ورزش آسیا بود و بدون اینکه حتی یک وجب خاک در اروپا داشته باشه ناگزیر شد به اتحادیه‌های ورزشی اروپایی بپیونده. یا مثلا ترکیه که قسمت اعظمش در آسیا است اما در اروپا مسابقه میده. نمونه‌های عجیب‌تر هم داریم. قزاقستان در فوتبال جزو اروپاست، در سایر رشته‌ها جزو آسیاست. یا جمهوری آذربایجان در اروپا رقابت می‌کنه. یعنی اگر این اتفاق بیفته به شدت به نفع ورزش آسیاست و کیفیت رقابت‌های ورزشی رو در آسیا بالاتر می‌بره، اما از بعد اقتصادی، تجاری و غیره خب طبیعتاً ورزش روسیه اگر از اروپا جدا بشه، خصوصاً ورزش روسیه که در ورزش زنان بسیار موفق، در ورزش‌های زمستانی اصلاً تو کدوم ورزش موفق نیست، بیان در آسیا هم به ورزش روسیه ممکنه لطمه بخوره و همین که از لحاظ اقتصادی به شدت متضرر بشه.
بریم سراغ کاراته. سجاد گنجزاده، قهرمان کاراته المپیک، انتقادات بسیار تندی رو درباره لغو الزام‌های این رشته بیان کرده. موضوع از چه قراره؟
خب طبیعیه، واقعا سجاد گنجزاده رو زندانی کردن. قهرمان المپیک به مسابقات جهانی نفرستادنش در امارات چون اسرائیل حضور داشت، به رقابت‌های کاراتوان نفرستادن، دوباره الان مسابقات در پرتغال نمیخوان بفرستنش چون اونجا ورزشکار اسرائیلی حضور داره و بعد در اینستاگرامش نوشته که وزیر ورزش هم که مثلا ورزشیه، فقط براش میزش مهمه، ما براش مهم نیستیم. و در ادامه در لفافه نوشته که آیا منم باید برم؟ همون اتفاقی که برای علیرضا فیروزی افتاد داره برای فرانسه بازی میکنه، برای محمد رشنو که در هلند الان داره مسابقه میده، سعید مولایی برای مغولستان رقابت میکنه. قانون عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی که کاملا دخالت مذهب و سیاست در ورزش است و فقط جوانای ورزشکار ایرانی رو آواره کرده و به همین خاطر صدای سجاد گنجزاده در اومده که بابا کاراته ایران داره تعطیل میشه. کاراته ای که یکی از برترین های دنیاست الان قهرمان المپیکش خانه نشین شده.
و مهدی، کشتی فرنگی، به نظر نتایج روز نخست کشتی فرنگی قهرمانی آسیا برای ایران مطابق انتظار بود؟
خب متاسفانه در پنج وزن ایران فقط یک فینالیست داشت و در آسیا طبیعتاً نمیتونه نتیجه خوبی باشه. فقط ناصر علیزاده در 87 کیلو طلا گرفت و یک فینالیست در پنج وزن داشتیم و دو نفرم اصلا مدال نگرفتن. اینا نمیتونه نتایج خوبی باشه برای کشتی فرنگی ایران در قهرمانی آسیا. حالا ببینیم در و جالب، هنوز روسیه نیومد آسیا. میگی اگر روسیه بیاد آسیا ما تو کشتی هم شاید دیگه نتونیم قهرمان آسیا شیم. به همین خاطر حالا ببینیم در روزهای بعدی در مغولستان فرنگی کاران و بعد از اونها آزادکاران چه نتایجی به دست میارن.
و مهدی، در پایان کوتاه برامون از پرونده تخلفات شهاب الدین عزیزی خادم به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال صحبت میکنی و حاشیه هایی که در مورد فدراسیون وجود داره.
خب الان اوضاع فوتبال اینجوریه که همه دارن از هم شکایت میکنن. رئیس رو برکنار کردن، نایب رئیس رو انداختن زندان. عزیزی خادم میگه در بیانیه که منتشر کرده، میگه شما میخواهید اون 400 میلیارد تومان درآمد جام جهانی رو به قول او بالا بکشید، ناجوانمردید، بی‌عدالتید، متخلفید، فاسدید. اون هم همین رو به عزیزی خادم میگن. در واقع جمعی از افرادی که پرونده های متعددی دارند و اتهاماتی درباره اونا مطرحه، همدیگر رو برملا میکنن. احتمالاً همشون هم درست میگن، ولی برای هیچ کدوم هیچ اتفاقی نمیفته. این وسط فقط فوتبال ایرانه که متاسفانه شرایط بسیار بدی در همه زمینه‌ها داره و تیم ملی فوتبال ایران در نهایت آسیب خواهد دید، چون این افراد که همه در صحنه هستن و فعلا دارن علیه همدیگه لفاظی میکنن.
ممنونم از عزت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه شهرنر گزارشی با تیتر سکوت در میان بلاط پیپی در تهران گزارشی منتشر کرده، نوشته که موضوع تعلیق مذاکرات و بلا تکلیفی مذاکرات میان حالا آثار بیشتری رو، آثار ملموس‌تری رو در ایران بر اقتصاد به ویژه داره میگذاره و نشانه هاش بیشتر از پیش مشخص هست، از جمله افزایش قیمت ارز هست. قیمت دلار رو این روزنامه بهش اشاره کرده که در چند روز گذشته روند صعودی در پیش گرفته و حتی روزنامه شرق نوشته که اگر وضعیت بر همین روال ادامه پیدا بکنه، این بلا تکلیفی قیمت دلار از 30,000 تومان بار دیگر عبور خواهد کرد. اما روزنامه جهان صنعت یادداشتی در همین زمینه منتشر کرده، مذاکرات وین در بنبست اختلافات. در این یادداشت آمده که عامل اولیه توقف مذاکرات خواسته روسیه از آمریکا اعلام شد که در ارتباط با اوکراین گفته بود که تحریم هایی که وضع شده نباید اثر بگذاره روی روابطش بعد از رسیدن به توافق احیای برجام با ایران. یادداشت نویس روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که اختلافات بنیادی تری میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره که یکی از اونها رفتارهای منطقی جمهوری اسلامی است که تغییری نکرده و همچنان هم ادامه دارد. اما موضوع دیگری که روزنامه ها بهش پرداختن موضوع نقدینگی هست. روزنامه اعتماد با تیتر هیولای نقدینگی بزرگتر شد نوشته که حجم نقدینگی باز همچنان در حال افزایش هست. فقط به نوشته این روزنامه در 11 ماه گذشته روزانه 3416 میلیارد تومان نقدینگی جدید در ایران خلق شده. نقدینگی از جمله شامل چاپ پول بدون پشتوانه هست و این پیامدش تأثیر میگذاره روی پایه پولی و همچنین بی‌ارزش شدن پول ملی و در نتیجه به نوشته روزنامه اعتماد منجر میشه به این که نرخ تورم هم افزایش پیدا میکنه. نکته مهم اینه که در این گزارش هم بهش اشاره شده اینه که وقتی نقدینگی همچنان روند افزایشی داره، در این صورت ادعا یا آمارهایی که مقامهای دولتی منتشر میکنن مبنی بر اینکه نرخ تورم رو کاهش دادن یا کنترل کردن، این ادعایی قابل پذیرش نیست. اما موضوع دیگری که روزنامه همشهری ازش خبر داده اعمال کرایه های جدید حمل و نقل عمومی هست. به نوشته این روزنامه حدود 20% هزینه کرایه مترو در تهران از روز پنجشنبه افزایش پیدا خواهد کرد و یعنی تک سفری داخل شهر به 2500 تومان میرسه بلیتش، ولی بلیت اتوبوس رانی حدود 35% گران میشه، بین 20-35% در خطهای مختلف و نرخ کرایه تاکسی هم 25% در تهران افزایش پیدا میکنه که خود این افزایش قیمت کرایه تاکسی و هزینه حمل و نقل شهری بسیار تاثیر میگذاره روی سایر قیمتها و موج جدیدی رو معمولا در هر سال ایجاد میکنه، چون از تهران آغاز میشه و به شهرهای دیگر هم گسترش پیدا میکنه و پیامد اون گرانی چند درصدی یا چند درصد افزایش قیمت دیگر کالاها هم خواهد.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح در